نهایی استان فلا 31 شهریور
هفته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين قال الامام موسى بن جعفر علیه السلام. این حدیث یه توضیح افزونتری هم دربارش بد نبود داده بشه تکرار کنیم. اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرته که انک تموت و قدا. اینکه گویا تا ابد زندگی میکنی یعنی چی؟ گویا تا ابد زندگی میکنی، تا ابد زنده است یعنی به کار دنیا حسابی برس. اینجوری میشه دیگه، حسابی به کار دنیا برس. گویا همین فردا میروی یعنی چی؟ به معنای آماده رفتن، به این معناست دیگه، چون که نبردنمون که، گویا که میره یعنی آماده رفتن بودن. این دوتا به نظر میرسه که با هم دیگه خب جور در نمیان دیگه. منتها نکته خیلی مهمی که هست اینه که ماها که پامون روی زمینه باید باطنمون زنده باشه. اون زل مصرع دوم زنده بودن باطن رو میخواد نتیجه بگیره. خب اون اول هم زنده بودن ظاهر رو میخواد نتیجه بگیره، هم ظاهر هم باطن، هر دو با هم. مثلا نتیجه این دوتا توصیه میدونی چی شده؟ یه توصیه دیگه ای شده که اونو میشنوید شماها تقریبا در نقطه تلاقی این دوتا توصیه است که اون توصیه به اصطلاح متولد میشه، اونم تعبیر اجمال فت طلبه. احتمالا دوستان شنیدن، حالا من حواسم نبود که احادیث اینم بیارم. اجمال فت طلب به ما توصیه شده، اجمال فت طلب داشته باشیم. حالا یکی دوتا برداشت شده ازش. یک برداشت اینه که فل جمله طلب، خودتو نکش، طلب بکن، توی دنیا توی کسرات قوته بخور، ولی خودتو نکش، خودتو خفه نکن مثل اهل دنیا، چون اون یکی مثل ازنده است. اجمال فل جمله، فل جمله طلب فل جمله باشه، یعنی نشون بدی که میگفت که آخوند کاشی میگه من توی حیات مسجد نشسته بودم، دیدم یه پیرمردی اومد شارپ و شوپ یه وضو گرفت و رفتش یه نماز بسیار در و داغونی خوند و اومد که بره، گفتم که بیا اینجا داداش. اومد گفتم هم وضو غلط بود هم نمازت. بعد گفتش که من میدونم حاجه هم وضو غلطه هم نمازم غلطه، منتها من اومدم فقط به خدا بگم یاقی و طاقی نیستم، من میدونم غلطه نمازم. بعد میگن آخوند کاشی مفصل گریه کرد، مفصل گریه کرد، شاید بیش از ساعتی گریه کرد به خدا. همین جمله این بنده با این نماز این داره میخونه، ما همینجوری از روی عادت اینها. ببینید اجمال فت طلب، میخواییم به خدا بگیم که خدایا این قوانین طبیعی تو من که مؤمنم تسلیم قبول دارم، در عالم ماده تو قوانینی داری تسلیم قبول دارم، ولی ما رو ذلیلمون نکن دیگه. درسته اجمال فت طلب. اجمال یه معنی دیگه هم برداشت شده، زیبایی. زیبایی در طلب، منتها زیبایی و فل جملگی در طلب به معنای قوتور نشدن، هر دو به معنای قوتور نشدن. یعنی طلب زیبا به معنای اینه که خود تو ذلیل نکن، قوتور نشد. اون فل جملگی هم همینو میرسه. صلواتی مرحوم باشه. اللهم صل علی محمد. خب چرا
فراز قبلش عجله نکردم اون میرسه؟ مثلا اگه به یکی میگیم به آدم های خود آدم های خودی مثلا بگیم شما همیشه جنب نگران نباشه، برداشتش این نیست که من باید خیلی خوب کار بکنم چون همیشه زنده هست.
خیلی خوب قبول دارم،
این تو زنش میاد که من خیلی حس کنم عجله نباید بکنم، فرصت هست دیگه.
آها نه دیگه، ببینید اونی که نشون میده
بعد از درمیش معمولا اینجوری معمولا میکنه که خیلی خوب کار کنید تو دنیا.
بله
در که شاید دالش عجله کردن یا نه کردن باشه.
اعمل دنیا که انکه تعیش و عبد، این سیاق دقت میکنید، برای دنیای خودت به گونه ای عمل کن، برای دنیای خودت، یعنی اینطور باش برای دنیای خودت، به معنی اینه که به صلاح کاملا بهش برس. عمران علل عرض و یه مش احکام اینجوری اینا از توش برده، به این ساختار سازی ها، نظام سازی ها، تمدن سازی کلن دقت میکنید، اینا انگیزه میخواد دیگه. انسان برای چی تمدن سازی بکنه؟ که انکه تعیش و عبدا، خیلی عملیات پرحجمی ها تمدن سازی. ببینید انگیزه های مادی قبل تقویت شد که چی ساختن؟ انگیزه میخواد. اینا آسفالت و گاز میزنن چون همین دنیاست دیگه، فقط دیگه خودشون احساس
کنه. نمیخواد بگه خوب دنیا عمل کنه، عجله
نکن، راحت. خب بقیهش دیگه انشالله تو درس خارج حدیث. خب ما یه بحثو چون پاورپوینت نبود از این صرف نظر کردیم، حالا پاورپوینت آوردیم که این بحثو بهش یه نگاهی بکنیم. اونم ساختار کتاب نحوی است، وقت زیادی از اون نمیگه. نحوی همونطور که گفته شد مقدمه‌ای داره، اینطور عنوان خورده: کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه. مرحله اول احکام وجود الکلیه، یعنی احکام کلی وجود. مرحله دوم وجود مستقل و رابط. توی بدایه چند بود؟ مرحله چند بود؟ مرحله 3 فنقسام الوجود الى ذهنی و خارجی، اونجا 2 بود توی بدایه 2 بود. رابعه در مواد غذایا وجوب امکان امتناع و انحصار حافی سلاس، توی بدایه هم 4 بود، اونجا هم 4. 5 ماهیت و احکام آن، 6 مقولات عش و یل اجناس العالیه التي الیها تنتهی الماهیات. و به تحلیل عبارتش اینجوری نه، یه خورده تفاوت داشت عبارت بدایه.
دو تا
مرحله امسا فهمیدن واسه میکنی اندوشیش رو واسه بدایه نمیشه؟ من نمیدونم چه تصمیم گرفتم، نمیدونم، چیزی نشده. حتی چیزی که اجمالا تو ذهنم فکر کنم بازم جدا کرد، اینو بازم جدا. مرحله 7 واحد و کثیر، اونجا مرحله 8 بود. مرحله 8 علت و معلول، مرحله 7 بود توی چیز. ببینید چی چیز جدید تا به الان نگفته، هر چی گفته ما داریم میگیم اونجا بود، اینجا بود، اونجا بود، تو بدایه هم همینا بوده. تو بدایه مرحله 9 قوه و فعل، مرحله 10 سبق و لحوق و قدم و حدوث، اینجا مرحله 10، اونجا فکر میکنم آره اینا فکر کنم 9 و 10 جا بجاست. عرض شود که مرحله 11 هم عقل و عاقل و معقول، اونجا اسمش علم و عالم و معلوم بود. مرحله 12 هم فیما یتعلق بالواجب تعالی عز اسمه من المباحث، این هم اونجا باز نمرتبه مرحله 12 هم بود. حالا برای که خیلی ذهنمون اذیت نشه، خود بدایه رو آوردم، ساختار بدایه رو آوردم. نگاه کنید اینجا، مقایسه کنید. حتی مقایسه کردیم دیگه، اینجا وقت معطل نشه اگه بخواید یه خود دقیق تر نمیشون. میبینید شما؟ من تو دستگاه خودم اونقدر ریزه به سختی میبینم. اینجا درست. خب
حالا از... این نفسی که فرمودون بودید الان بحث نمی کنه، نفتو ببینن نفتو نهایه، اگه بحث میکرد جاش کجا
هست؟ ببینید ایشون روال چیز و اسفار رو اینجا مراد نکرده. اگر که فلزه ما نمیدونیم ایشون کجا میذاشت، ولی اگر میگذاشت احتمالا بعد بعد از واجب تعالی میگذاشت، بعد از واجب میگذاشت، یا حداقل قبل از واجب میگذاشت اگر که میخواست چیز بکنه. اینجا حوالی واجب تعالی یا قبل یا بعدش، اگه ساختار اسفار رو ایشون میخواست مراعات بکنه میشد گفت که چیکاری میخواست میکن. خب ساختار بحث رو بهش یه نگاهی بیاندازیم، مرور محسوب میشه که اول جلسه انجام میدیم. گفتیم اولین کاری که توی مقدم میشه اثبات اصل واقع، دریافتهای وجدانی داریم، وجود خود، وجود اشیای همراه خود که در تعامل با اونها هستیم. مثالهای متعددی هم زد. بعد گفت که اینا لیست به صدا، اینا پوچ و بیهوده نیست، لیست به صدا. و بعد اشاره کردن که انسان از یک طبع واقع گرایی برخورداره و به همین جهت انسان چیزی رو که دنبال میکنه به عنوان واقعیت دنبال میکنه. همه ما اینطوریم، ایشون حکم شد همه ما اینطور هستیم، واقعیت رو در میابیم، خودمون غیر خودمون هم واقعیت داریم و ما رو توی اون بافت یا لجه شناخت انداخت با مثالهای زیاد و متنوعی که زد. بعد گفتش که پوچ و بیهوده نیست. میبینید شما قوتوری توی این شناخت، اصلا نمیتونی که اصلا تو یه چیزی هم که دنبال میکنی بر اساس به عنوان واقع داری دنبال میکنی، اینم دقت کن تو خودت میابی. فلا یطلب شیئا شیئا، خب الا اینکه اونو عین واقع میدونه، موجود میدونه، او منتهن الیه میدونه. بالاخره بعد ایشون گفت فلا یسع اونا، پس نمیتونیم انکار کنیم، تردید، انکار یا تردید نمیتونیم. البته میتونید مخابره کنید در حق انکار کنید، میتونید همطوری لفاظی کنید، انما فی اللفظ فحسب. این بخش اول چیز بود، تمام شد. بخش دوم وارد بحث نیاز به فلسفه شده. نیاز به فلسفه رو چجوری تقریر کردن؟ گفتم خطا در شناخت هست، نیاز به بحثی برای بازشناسی اشیاء موجود هست. این بحث باید بحث یقین آور باشه، باید یقین آور باشه، مولا درزش نره. خب بعد وارد بحث روش تحقیق در فلسفه میشم، لزوم استعمال برهان رو میگم و اینکه برهان چه نوع قیاسی است و قضیه‌ای که در برهان به کار میره چه نوع قضیه است. ما اینجا هستیم. خب دیروز یه بحثی گفته شد که دوستان درباره آنچه که به عنوان توجیه نیاز به فلسفه مطرح شد چه نظری دارن، بنا بود رفقا تأمل کنن و نظر شریفشون رو بفرمان. دوستان چه نظری دارن؟
درست.
بله.
یه دو سه تا دلیل دیگه که آوردن کلا
بیان بشه. بله.
یکیش که نیاز فطری انسان به دانستن هستی است مثلا. یکی دیگه مثلا تطبیق فهم بهتر احکام دینه. توصیه‌های دینی. مثلا اینا در شرط شناسی. ولی یه چیزی که آرامان داشتیم بحث میکردیم کنم رو بابا برای بحث اثبات موضوع علومه.
بله.
اگه این رو بپذیریم اون وقت بحث فلسفه مشخص میشه. مثلا آیا تو فلسفه ذهن اساس ذهن ما در فلسفه بحث میکنیم اثبات میکنیم؟ آیا ذهن هست؟ یعنی حلیات بسیطه‌ای که در مورد کلیات بحث مفهومش کلی باشه. اگر بپذیریم همه اینا میاد تو فلسفه، اون وقت فلسفه خودش در حقیقت فایدهش واضح میشه. اینکه فقط بحث خطا باشه، خطایی توی کلی دیگه، خطایی در کلی دلیلش میاد اینجا.
بله.
اگر این رو بپذیریم کفی دو و سه بون میشه که اگر اول فلسفه هم داره
خیلی دو تا کار بکنیم خیلی سریع. این که اون ورودی که مرحوم علامه کرد، اون ورود رو همونو دقیقا همون رو چقدر میتونید دلچسب و ملموسش کنید؟ ایشون گفت یه چیزایی موجود نیست ما موجود فرض میکنیم و بالعکس فلسفه رو احتیاج داریم که بیاد به صورت یقینی این مشکل ما رو حل کنه.
همین هم میگه اگر همین چیزهایی که ایشون داره میگه،
خب
این چیزها بشه کلیات که موضوع علوم مختلف است، همین ها اثباتشون در مورد بودن یا نبودنشون روی کلی علم تاثیر میذاره.
بودن یا نبودن کلیات یعنی چی؟ کلیات
بودن یا نبودن مثلا یک
قضایای کلی، قواعد
میشن یک محمول کلی،
یک محمول کلی،
یک محمولی که خودش موضوع علمه.
مثلا عدد وجود دارد اینها که علم ریاضی بعدش بیاد
اینجوری میگی؟
بله.
خب محمول نمیگن اینو دیگه، یه چیزی
کلی هست دیگه.
نه حالا فعلا که عکس العمل رو یه چند ساعت بعد فعلا عادی هست.
این قضیه کلی است. قضیه کلی ما داریم، آیا مثلا عدد موجود است؟
آها خب پس بحث از موجودیت اشیا میشه دیگه. مثال دارید میزنید. خب یکیش اینه، مثلا فرض فرمایید که بشر به خاطر این که به وهم داره تن میده یه چیزی رو موجود فرض میکنه، براش پژوهشکده میزنه، پژوهشگاه میزنه و فلان اینها. فلسفه میگه اصلا یه همچیزی وجود نداره. خب اگه اینطوری باشه خوبه دیگه، میخوره زمین. میخوایم ببینیم چقدر جدیه این چیزی که مرحوم علامه فرمودن. یا مثلا فرض فرمایید که جامعه وجود داره یا خیر. جامعه این بحث آشنایی باش دیگه، نه اون نه، جامعه وجود داره به عنوان یک هویت مستقل، اصلا وجود داره یا نه؟ خب این میگیم که اصلا ما کاری با این نداریم، شروع کردیم جامعه شناسی و اینا شروع کردیم. نه خیلی تأثیر میگذاره، خیلی تفاوت میکنه که شما چجوری تعامل کنید. موقعی که داری قواعد اینو در میاری بیرون، مثل قواعد یک چیز اینا رو در میاری بیرون، مثلا نوع نگاهی که داری به خاطر اون پس زمینه ذهنیت متفاوته، چیزایی که دنبال میکنه به خاطر این پس زمینه خیلی متفاوته. خب با مثال های اینجوری نکته که ایشون میفرماند یه خود زنده ترش کنیم. بله بفهمیش. بله
اصلا این نیازی که اینجا مطرح میشه یک مسئله. یه مسئله دیگه این که اون چیزی که خود علامه مطرح میکنن یه نگاه اولیه تناقض جدی بینش یعنی دیده میشه. یکی علامه میفرمایند که خب اصل واقعیت که اصل بدیهیه و سرش خیلی بحثی نداریم و تنبیهی و بشنبی هاست. بعد میان جلوتر میگن خب اون چیزی که باعث میشه ما بریم به سمت فلسفه حتی از شروعش میکنیه که ما تو اصل واقعیت دست نداریم اما سر مصادیق واقعیت، این که حالا دقیقاً چی هست یا این چیزی که الان باهاش مواجه هستیم واقعیت داره یا نه، اینجا چون دچار مشکلی و چون خطا پیش میاد باید بریم به سمت فلسفه. بعد جلوتر میان مطرح میکنن که یعنی تو دو تا پاراگراف بعد که حالا ما تو فلسفه باید با یقین پیش بریم و با برهان پیش بریم و اینها، اما یقین و برهان سر موجودات جزئی و اینها اصلا پیاده نمیشه. دقیقا همون نیازی که بارا به سمت فلسفه می برد یه پاراگراف بعدش میگن که اون برهانی که ابزار فلسفه است اصلا قابلیت پیاده شدن سر شناخت اون جزئیاتی که ما برای شناخت اونها رفتیم به سمت فلسفه نداره، وگرنه یعنی اصل واقعیت سرش بحث نیست. بین این نیازی که مطرح میکنن بعد ابزاری که میگن حالا به عنوان برهان و اینها احساس میکنم یه
کار شما سختش کردید. حالا بسیم درستش کنیم تا بعد. حالا اون بحثی هم که ایشون داره مطرح میکنه اون خودش جایی بررسی داره، ولی فعلا اصلا اینجوری بگم تصویر به ما بدید، یعنی دفاع کنید اصلا از اینکه فلسفه لازم است دفاع کنید.
لازم
چجوری میگید اگه بخواید اصلا به زبان خودتون بگید؟ دلش کن به زبان خودتون بگید. بله
چون که فلسفه تمایل تمدن که بخواد تشکیل بشه باید اول این محتوای علمیش معلوم باشه، این هدفش معلوم باشه. این تو فلسفه اول از همه که انسان یه بود فقط مادی نداری، مثلا برای انسان روح و یه بود معنویت قائل میشه توی فلسفه، یعنی که مثل انسان اول بدن مادیش داره یه مراتب بالاتر براش فرض میکنه که انسان، یعنی اونا میگن شما برای همین دنیاست، پس من میگن انسان مرتبه میتونه عقل محض بشه مرتبه بالاتر به قول شما قلب مسئله بشه، این براتون میتونه اثبات بکنه. وقتی این وقتی اینو به اثبات کرد، هدف رو اثبات کرد، لازمش اون یعنی و از اون طرف هم فلسفه موضوع علوم دیگر رو مشخص میکنه به وسیله با کمک اون علوم دیگر میتونه بیاد این راه و لوازم این راه رو بیان بکنه که چه شکلی میشه به اون هدف عالی که خودش مشخص کرده برسه.
اینو فلسفه میگه؟
فلسفه به انسان هم برش مصبری
داره. این قسمت آخر رو فلسفه میگه؟ راه؟
نه گفتم به وسیله اون علومی که فلسفه موضوعشون رو مشخص میکنه
اون موضوع رو مشخص میکنه فلسفه. بله
بریم به این بعد همون چیزه خودم هم میگم که کلمه سریعه ما میگم در واقع اون میگم جهانبینی ایدئولوژی ما اگه بخواهیم به ایدئولوژی برسیم بعد اول جهانبینی رو این اسپدسی جهانبینی رو خوبی داشته باشیم چیز که فلسفه میده و شاید از یه لحاظهایی بگیم و خیلی مثلا یه جایی یا مثلا از تو کش نمیزسته یه جایش مطمئن نیستیم بخاطر حالا روایت ها بعد رسیده به ما اون هست ها رو که میبینید راحت تر رو چیزی که بعد وقتی از اون طرف برخم میبینید چه اهداف رو داره دنبال میکنه با توجه به این هست ها راحت تر میتونید ادامه یا اون خلق های فکری رو میتونید بکنید.
خیلی ممنون. خیلی چیزی که گفتی چیز سختیه، یعنی ادعای قشنگیه ولی سخته، تبیینش خیلی سخته.
دلیل از این دلایل
شما بفهمید بعدش شما بفهمید.
از اون روزش من این اصول فلسفه اینا نگاه می‌کردم، سه تا دلیل آورده شده بود. اما اینا رو میگم بعد اینکه خودم فهمیدم اون رو که درست نیست. رو شهرمتری اول یک انسان می‌خواد بفهمه. همون چیزی که ما تو کلام خواستیم آقا چرا دین ضرورتی میگفتیم، حس حقیقت جویی اصلا تو فطرت انسانه و انسان میخواد حقیقت رو بفهمه، ولی تو اینو نمیتونی ازش جدا بکنی و بگی نفهم. الان اگر ما کبرای قضیه رو بپذیریم که واقعا فلسفه چنین تکفلی داره که خطا رو تشخیص بده از غیر خطا، خب این خیلی کار مهمیه داره براش انجام. دومین چیزی که شاید مطلب مطرح میکنه دیگه، انسان در طول روز و در طول زندگیش مواجهه با تصمیم و انتخاب، و این انتخابه که همش داره مسیر انسان‌ها رو توی جاهای متفاوت متغیر میکنه و انسان‌ها رو اصلا متمایز میکنه و رهاشون میکنه. میگه پس این هم اگر ما اگه بخوایم اینو بفهمیم، کبرای قضیه رو باید بپذیریم که فلسفه این کار میکنه، اینم کار مهمیه. و سومین دلیلی که میارم اون که توی علوم دیگه مثلا علوم طبیعی، اون چیزی که به خود من الان حضور شما فکر میکنم اینه که اگر انسان میخواهد به سعادت، خوشبختی، حالا هر چیزی که اسمش رو میذاره به این برسه، این بسیار مهمه که واقعیت چیه، خودش چیه، جایگاهش چیه، خدایی هست یا نیست، تو جهان واقعی داره زندگی میکنه، این جهان به کدوم سمت داره حرکت میکنه. این بسیار تعیین چیز الکی نیست که حالا باشه بود بود نبودم نبود، اصلا اینطوری نیست. نوع نگاه خودت به جهان، جایگاه خودت تو جهان و روش تو برای رسیدن.
خیلی شما هم بفهمید
جان، من اینکه در مورد فایده وجود خطا رو بشناسیم، وجود خطا در شناخت، خب خودش که اون خطا رو در خطا بشناسیم چه فایده داره؟ من یه چیز اولیه ادعا مخصوص بگیرید اینکه آقا فلسفه محورش انسانه. خب اگه هم واقعیت بر اساس اون که واقعا هست شناخته بشه و بدون که واقعا واقعیت اینه، اون موقع میتونیم انسان رو رشد و سعادتش رو بر اساس همون تعریف کنیم. یعنی خب میگم اگه خطا بشناسی وقت سعادت انسان خطا شناخته بشه، یعنی اینو یه لازم لازمی هم هست اون باید تدید شد.
خب سعادت رو فلسفه باید بحث کنه.
یه مثال سطحی من استفاده کنم، خیلی سطحی ها. این الان انسان خواهد یه صندلی هم بشینه، خب مطمئن میشه که صندلی هم تمیز هست، میشه روش نشست شکسته نباشه، بعد روش میشینه. ما واقعیت بشینه اون واقعا هست، واقعیت داره، یعنی جوری هست که خطا نباشه، وقت نباشه. حالا که واقعیت داره، پس رشد انسان، تعالی انسان، خدا انسان، سعادت انسان، پس میشه انسان به اون حد برسه که با کل واقعیت تطابق پیدا کنه. من اینجوری حالا چیزی تصور کردم.
خب خیلی شما
بگیدیم که انسان خود داره زندگی میکنه، زندگی هم واقعیت داره، مثل اینکه آدم بتونه این مناسباتش رو بتونه تشخیص بده که چیزی با تمام مکنزی هستی لازم که واقعیت بشه. دوم اینکه این چیزی که بعضی شناخت رو مطرح میکنن باید از چیزی در دینایی در اول اسلامی آیانه فرانسایی مثل اینکه در واقع الان اون دست بدی به کار بود بگه خب من اینکه بچه هم درسته که آدم بول نخواه ما یه فرم میکنم بزارم چیزی که تو غرب هست خب چون مردان رو میزن و مردان از اون دیگه جو بزن نمیتونم برن خب اصلا مثل اینکه رو لخواه بفرمه چه خبر کنیم اگه بودم که سازه خودم برمیسی میکنیم فلسفه اسلامی ما باید برسه یه مثل اینا بودی هست و اینکه برسه مثلا دوست اینکه بتونه به هاش تشخیص بده به سعادت برسه خدا یه خود میگم شاید طعم متفاوتی داشته باشه اینکه در آدم از کدوم خاص بوده ایش نگاه می‌کنه. ولی در کل بخوام بگم اون جمله اول که بالاخره شما با واقعیت سر کاری واسه اینکه بتونیم مناسبات رو پیدا کنیم بخوام چیزی باید تعامل بکنیم خب باید واقعیت رو بشناسیم.
بله
برای خود من فلسفه جایگاهش اینه که در واقع یه اسکلتی از هستی به من میده یا یه نظمی تو هستی میده که میتونم تو دوم دیگه دانستنی های دیگر رو میدونم کجا بذارم. وقتی نگاه فلسفی ندارم حتی دین رو هم نمیدونم کجا باید بذارم، مثل یه پخش مثلا یه اسکلت چکایی تو اتاق پخش آدم نمیدونه هر کدوم کجاش کجا فلسفی ندارم مرتب بکنه دانش ما و از هم شناخته انسان رو به هر دیگهش جایگاه شایستش رو نشون دید مرتب ذهن آدم رو مرتب بکنه ساختار میده به دانش
خب خوبه. البته ببینید چیزی که دارید میفرمایید الان تقریری است که به دوستان چیزی که میفرمان به خودشون اختصاص داره، درسته؟ ما یکی از کارامون این بود که مرحوم علامه رو کمک کنیم که این چیزی که گفتم خیلی موجه به نظر برسه، چون خیلی سر و ساده به نظر میرسه چیزی که ایشون گفتن، ولی نکات افزون تری هم اگر هست اون رو هم بگیم که فلسفه چی کاره است، چرا بهش احتیاج داریم، به پویش های فلسفی احتیاج داریم. اگه یادتون باشه یه چیزی هم ما گفتیم، یادتون هست من گفتم که شما در مواجهه با عالم یه برداشت اول دارید یه برداشت دوم، یادتون هست نمیدونم دوستانی که تشریف داشتن، برداشت اول سی، برداشت دوم هست. ما اینجوریه، یعنی سیب میبینیم هست میفهمیم، سیبا هست رو نمیتونیم ببینیم، هست رو میفهمیم، درسته؟ من چی میبینم؟ سیب میبینم، هستم داریم میبینی به ام نشون بده هستش کجاست، دو مرتبه سیب رو نشون میدم، هست رو میفهمم، هست کار عقله. اگه یادتون باشه اون موقع من اینطوری عرض کردم برداشت دوم کلن تو پوشه فلسفه است، منطقه برداشت سطحیه، برداشت سطحیه. خب فلسفه توان این رو داره که درباره هست این تلقی غنی و عمیقی به من و شما بده. این بلا رو سرمون آورد هستن تو بدایی، این کار کرد با همون درباره هست این هرچی اصلا یه تلقی غنی به ما داد، هستش به جای خدا، چی هست چی نیست. خب حالا فعلا همین صرف است، ما این رو هم بگیم چرا نگیم که درباره هست این تلقی خیلی غنی به ما داد، یعنی اساسا درباره هست ترقی غنی به ما داد. حالا اون یه جورشه، درسته؟ درباره هست ما سوالله ترقی غنی به ما داد، وجود مستقل، وجود رابط، همه رفت. خب دقت میکنین؟ این یه خود رفت تو پوشه نحوه وجود، نه چیستی، نه نحوه وجود، چیستی میده تو ماهیت. خب اگه یادتون باشه شهید مطهری گفت ماهیات هم فلسفه بحث میکنه، یه خود تعامل داشتیم که درسته این حرف، واقعا چیست رو هم فلسفه بحث میکنه، ماهیات رو هم فلسفه. ببینید روانشناس کاری نداره ذهن چیست، کار کرده ذهن رو بحث میکنه، جامعه شناس کاری نداره جامعه چیست، قواعد حاکم بر جامعه رو بحث کنه. خب حتی فیلسوف تاریخ به معنای رایج کاری نداره تاریخ چیست، قواعد حاکم بر تاریخ رو بحث میکنه. تاریخ شناس که فقط تاریخ رو بحث میکنه، تاریخ دان، اون فقط میگه که بالاخره برید سرشون یا نبرید. مثلا توی اون دارالاماره چند نفر از آدمای مختار رو کشتن، کشتن یا نکشتن، اون فهم اینا رو بزمون، درسته؟ اون فیلسوف تاریخه که قواعد تاریخ رو مطرح میکنه، حتی فیلسوف تاریخ کار نداره تاریخ چیست، درسته؟ شهید مطهری بحثش اینه، میگه اینا رو فقط کی بحث میکنه، میگه اینا فقط در دقیقه فیلسوفه. عجیبه، چیستی رو میگه فیلسوف بحث میکنه، میگه اصلا این زائقه فیلسوفی که ذهن چی چیه اصلا، هست یا نیست، دوتا بحثه. حلیات بسیطی که درسته مطلب ما چیست، میگه چیستم میاد بحث توی چیز بحث میشه توی فلسفه، میگیم پس ما فهم کنیم چیستی رو دیگه علوم بحث میکنه، میگه نه چیستی روابط علوم بحث میکنه، قواعد حاکم بر این چیزی که چیست. خب میگه جفتشو فلسفه بحث میکنه، اون که شاید بهتر اینجوری میگفت، قواعد کلی حاکم بر هستی. ببینید عزیزان، من الان دیگه میخوام بحثو تموم کنم، نکته هایم یادداشت کردم دیگه وقت نشد بگم. این میزان از توان توصیف این که فلسفه کلن چی کار است و به خصوص کارکردهای فلسفه که بحث وسیعی میشه، این اصلا کافی نیست برای یه متعلم فلسفه. درسته این میزان از توان و برخورداریایی که ما الان داریم و خودمون نشون میدیم، این کافی نیست عزیزان. اینو من خواستم یه تجربه با هم دیگه بکنیم که ببینید خوشبینیم ما الان، این جلسه به نظر میسه به فلسفه خوشبینه، اما ما که میخواد توضیح بده درست مثل ولایت فقیه که ما که هم توضیح بدیم یه چیزی بیمزه ازت در میاد، ولی میگیم نه خیلی امام گفته مترقی است، این نظریه مترقی شیعه و فلان اینها، توضیح میدیم یه چیز خوبی ازت در نمیاد. این خوب نیست به نظر من، یه خورده اذیت شدیم هممون. درسته همچین که دوست داریم توضیح این با خیلی مهمه، این باز نهارتر فقط میگیم خیلی مهمه، هیچی از هم در نمیاد. این رو باید درستش کنیم عزیزان، در قالب مثلا نشست هایی که میتونیم تعریف کنیم، یه دو سه نفر باید بگیم، یه نفر بگیم حمله کنه، اصلا حمله کنه، خونمون به جوش بیاد، یه سری ظرفیت هامون فعال بشه، شاید بتونیم توضیح بدیم مثلا نه بابا اینجوری نیست، با اصلا کلن شوز کنش کنه فلسفه، یه پوفیوزان تاریخ هم مثلا فلسفه یه لفاظی آخه کار به جایز دیگه میگه، یه همش لفاظی میکنه، یه مفهوم خودشون هم دارن میسازن، بعد من میگم مشتقاتشون میگیرن فلان اینا، بعد واقعیت هم نسبت میگن دیگه، انصافا خیلی پوفیوزیه مثلا اینجوری میگن، یعنی یک موجودات بی خاصیته فلان اینها، بعدم اعم العلوم و اشرف العلوم و نمیدونم علم اعلا و علم اول و یا علی دیگه تره هم نیست باز خودشون خود نکرده باشن. خب خلاصه اون طرف هم لجشون گرفته حسابی از شهنانی فلسفه
در بیرم هم برگزار کرده.
بله
کتاب چرا هم بیرم هم داره،
آره آره، اینو اینا رو تأمل کنید، حالا من چیزی نوید اینجا بگم، ولی تأمل کنید که آخه چرا چرا اینجوری این همه اقتدار و این همه توان، چرا اینجوری داره از اون در میاد این بحث. خب این بحث که الان یه داغیه رو دل متعلم فلسفه، این چرا اینجوری، حرفه درسته ها، عمقی بهشش نمیاد، حرفه درسته خیلی خنک و عمق رو دسته. استاد
یعنی
فهمید
هنر چیست، تاریخ
چیست،
فلسفه چیست، مسئله
فلسفیه هست یا نیست؟ من گفتم شهید متعی نظرش اینه، هنر چیست، زیبایی چیست. شهید متعری میگه چیستی همه چی دغدغه همین تیرتافه خودمونه، تیرتافه خودمونه، میگه مثلا شما بشر چیست، میگه اینو یه دو سه خط میگن دیگه ول میکنم میسپارم به ما دیگه، ما باید پشت رو در بیاریم، بشر چیست، تاریخ چیست. البته میگه اگه ورود بکنم تو پوشه فلسفه ورود کردن، نمیگیم که حق ندارن ورود کنن، اگه ورود کنن تو پوشه فلسفه ورود کردن. کجا میگه اینو؟ کلیات فلسفه اسلامی،
احوال کلی وجود پوشه فلسفه چیز؟
بله
وجود فلسفه که
آره آره بحث حاشیه‌ای زاهله فیلسوف هست ولی فلسفه نیست.
حالا من اینجوری گفتم که دیگه بتونم جا خالی بدم، هر چیز زدید میخوره به شهید مفرد. فرصمه این مضاق
میخوره برسی نمیشه
بله؟
فلسفه های
مضاق
میگه برسی نمیشه.
فلسفه های مضاق ما دو تا چیز دیگه، فلسفه علوم یه چیز دیگه است، فلسفه امور یه چیز دیگه است، این فلسفه خودمونه، همون ادامه هم فلسفه خودمون. خب فلسفه امور یعنی فلسفه جامعه، فلسفه تاریخ نه علم تاریخ ها، فلسفه ذهن نه این چیزی که میخونن به عنوان فلسفه ذهن ها، نه همین که فلسفه مضاف که شما بگید. ببینید موقعی که میگن فلسفه مضاف، گاهی منظورشون مجموعه مباحث عقلی درباره یه چیزه، نه صرفا بحث های وجود شناختی درباره ذهن. آها حالا یه نکته است، اگر چیستی یک شی رو شما از زاویه وجود شناختی بررسی بکنید، یعنی نحوه وجود از زاویه وجود شناسی بررسی بکنید، بحث فلسفی است. همونو دارید میگید. مثلا ببینید مرحوم آخوند ملا صدرا وقتی درباره چیستی نفس بحث میکنه، درباره چیستی نفس عملا بحث نمیکنه، درباره نحوه وجود نفس بحث میکنه. انصافا بحث مقتدری از اون داره، و اون چیزی که به عنوان نحوه وجود نفس میگه اینا اگر بگیره انسان دیگه همه جا حضور داره. یعنی هر جا چشت، هر جایی از کتاب ها، هر جایی از علوم چشمت به انسان خورد، این یادت میاد نحوه وجودش اینجوریه. دقت میکنید همه جا، یعنی یه نگاه مسیطر به شما دیدگاه میده، به شما زاویه یه نگاه میده. این درباره انسان. ذهن همینطوره و هر چیز دیگه هم همینطوره. یعنی نگاه فلسفی میتونید داشته باشید به نحوه وجود هر چیز.
فلسفه در حال یه تولد، یه علم دیگه از خودش نیست. یعنی مثلا ما یه زمانی قبایل مثلا قرنسیان و اینا کتاب فقهی می نوشتن، توش اصول هم مثلا بحث می کردن. یواش یواش اینا موضوعشون متفاوتشون شد دو تا علم. الان هم به نظرم این که ما این زائقه‌شون مثلا بررسی فلسفه هنر هست، این انگار یواش یواش باید خودش یه علم جدا بشه. یعنی خب اون تعریفی که ما گفتیم موضوع علم احوالی کلی وجود، اینا خودش دو تا علم هست.
حالا اونو باید انصافا جداگونه بحث کنیم. ولی اگر هنر رو یه ما از شما هنر رو میخواید عقلی بررسی کنید، ملتزم نیستید به این که وجود شناسانه بررسی کنید. ببین الان دیگه فلسفه صدرا دیگه به ما ادبیات داره دیگه، وجود شناسی فلسفه است. خب نگاه هستی شناسانه فلسفه است. اگر نخواهید وجود شناسانه بحث کنید درباره زیبایی، درباره هنر، خب اگر اینجوری نخواهید بحث بکنید عیب نداره، بحث عقلی میتونید بکنید. خب بحثتون میشه فلسفه هنر و به هر حال
یه مسئله میگه، یه موضوع محوری از این شکلی وجود شناسانه نیست ولی عقلیه درباره مثلا هنر.
ببینید
چون اگه وجود شناسانه بخواییم بحث کنیم که هنر رو تاریخ کنم همش این وجود دیگه، یعنی خودش تشخص نداره که بگیم فلسفه هنر
هنر
یه نه به معنی وجود
نه، همینه دیگه
بحث رو متمایز کنه
نه همینه. ببینید مثلا فرض فرمایید ما یه تجربه داشتیم با جناب استاد حجاری یز و پناه حفظه الله درباره نحوه وجود فرهنگ. ایشون 27 جلسه همینجوری هی دورخیز میکردن، هی میوادن جلو اینها، کلی مطلب بکنن که تمهید بشه بتونن نحوه وجود فرهنگ رو بگن. نحوه وجود فرهنگ خب معلوم بود اصلا کار ساده نیست و معلوم هم بود اگر بتونیم نحوه وجود فرهنگ رو توضیح بدیم نطقمون باز میشه. خیلی تعبیر قشنگه، چون نطق هم به معنی عقلم گرفتن، نطق انسان باز میشه. بعد بخواه که در میگرده میدید با یه اقتدارهای عجیبی داره بحث میکنه. اینو از زن باید فرصت باشه من یه خورده همچین پراکنده حرف بزنم، چون مرتب گاهی نمیشه این بحث رو از آب در بود. یه خورده پراکنده هی مثالهای متعدد و متنوع و یه فهرستی از انواع ورودهای فلسفی، مثالها و اینا، تا یه فضایی درست بشه دوستان احساس بکنن که آره آره داریم لمس میکنیم. باید مثالهاش هم زده بشه. امیدوارم که خورد خورد ما همینجوری که تو نهایه جلو میریم من بتونم بعضی جاها نشون بدم که ببینید ورود فلسفی کردیم، ببینید ورود فلسفی کردیم. این رو هی یکی یکی بتونیم ما به اصطلاح نشون بدیم.
فلسفه مضاف
پس وجود شناختی نداره. فلسفه مضاف نه دیگه. اگه شما اگر تأسیس کنید فلسفه مضاف، چرا ورودهای وجود شناختی دارید میتونید در ادامه به تحلیل‌های عقلی بسنده کنید، نه صرفاً وجود شناسانه.
اصطلاحی را میگیم فلسفه مضاف عملاً روی وجود شناختی این مضاف نیست دیگه.
نه دیگه توانشو ندارن اینجوری بحث کنه، اینجوری نداره، صرفاً بررسی‌های عقلی میکنه.
بله در حقیقت این چیزی ها و چگونگی های جمع بحث میکنیم برای حتما تو حیطه برهان باشه درست به ما میشه کلی داشته باشه، مثلا بگیم که روش فهمش عقلی نیست، مثلا چه فهمش تجربیه، مثلا
کلی که روش فهمش عقلی نیست یعنی چی؟ مجربات رو بگیم
مثلا ما هم دونستی بحث میکنیم مثال ذهن مرسیم مثلا بحث کنیم چشم بدرش نه. از چشم بحث میکنه اینکه آیا چشم هست یا نه، اینا آیا چه به صورت عقلی اثبات کرد چشم هست یا نه، باید به صورت تجربی اثبات کنیم، یعنی به بدن رو بشکافیم میگه آیا چشم هست، همه چشم دارم.
ببینید عرض کردم دیگه، همین ورودی هم کردم. ببین کلن هست و نیست تو پوشه فلسفه است.
باشه هر هستی؟
آره، ولی ببینید فیلسوف ژرف کاوانه به هست میپردازه. خب ولی من سیب و هستش رو اصلا مرحوم علامه چی گفت؟ مرحوم علامه توی به خصوص توی بدایه گفتش که اگه انکار کرد بزن سرش. میزنی سرش میگه آقا هست هست، فلسفه نمیخواد که آقا بزن سرش میگه هست. خب میگه خب با همین الان ببین هست و دیدی چقدر راحت اثبات کردیم. خب اینجاست که باید توضیح بدیم که این هستی که موضوعاتی هست که این موضوعات رو ببینید، من یک هست کلن تو سبد عقله، هست تو سبد عقل، زاویه نگاه هست بینی زاویه نگاه فلسفی است، زاویه نگاه عقلانی معقولات سالم فلسفه است. خب هست اینجور، عقل عرفی هم میتونه بگه هست، میگه بگه نیست. خب میگه آقا من فلسفه نخوندم، قسم میخورم بیا دست میزنم رو قرآن، فلسفه نخوندم من میفهمم این هست. خب برای چی میگید به فلسفه؟ نه بایی سب کن بذار اول فیلسوف بیاد اثبات کنه بگه تو مثلا مسلمون نیستی، تو مسیحی هستی، قسط تعمید میده، بعد قسط تعمید بده اینو بگه هست، بعد حالا ما شما دیگه میتونیم مثلا دست بزنیم. میگه من فهمیدم هستش، میگه این کار کاری فیلسوفانه است ولی در سطح عوام. ما اگر میگیم هست و نیست، همین هست و نیست و توی سطوح علمی یه جاهایی ما مشکلات اینجوری داریم، مثل بقیه علوم، کلن بقیه علوم هم همینطوره. ببینید شما یه سری دریافت‌های شیمیایی داری، دریافت‌های شیمیایی عوامانه ما داریم، درسته؟ به این هیچ که نمیگه علم شیمی. اونجاهایی که ژرف میشه، بعد مثلا فرض فهمید با کلی فلاکت شما یه رابطه رو میفهمید، میگید علم 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 شیمی. خب تو فلسفه هم همینطوره، یه جایی هست خیلی سخت میشه، اونجاهاست که شما میگید که این وجودش رو فیلسوف فقط میتونه اثبات کنه، اینجاها خودش رو نشون میده. بماند تبیین هست خود این، غیر از اصل هست، تبیین هست کار فیلسوفانه است. یعنی تا بیاد به شما بگه تاریخ هست، یک تصور فلسفی از تاریخ هم به شما میده، یک تصور فلسفی، یک تصور عرفی ما داریم از تاریخ. تاریخ مجموعه این غلطایی که در طول تاریخ بشر کرده، اینا رو کتاب بنویسی میشه تاریخ، میشه تاریخ. ولی مثلا فیلسوف میگه اصلا چیه تاریخ؟ دقت میکنید؟ میگه که نمیدونید با اینا، اینا کتاب اینا، میگه با یه جور نگاه دیگه داریم، نگاه فلسفی است به تاریخ. دقت میکنید؟ ایناست که توضیح داده نمیشه، ایناست که باید تبیین بشه. بعد تازه فقط این نیست کار فلسفه، کلی کارهای دیگه هم از من اینجا نوشته بودن که اینا دیگه موندهش. ما خب بحثمون پیش نرفت، توی روش تحقیق نتونستیم وارد شیم. یه مجموعه کتاب‌هایی هست چیستی فلسفه، خود این چیز چاپ کرده بوستان کتاب، بوستان کتاب، نه چیستی فلسفه همون جاها بحث میشه، استطراده. یه تعدادی آدم هست، ملکی هم هست، کی هست کی هست کی هست، یه تعدادی آدم اونجا مصاحبه هست، مقاله دادن اینها، بد نیست، چیز خوب. خب صلوات منوعت کنم.
فیلم بس دفاع کردیم مثلا همون گفتن خطای در شناخت و برطر خود این همه فیلسوفا خطای در شناخت داشتن فیلسوف بعدی اومده دور گفته اگه روش فلسفه برهانی داغرش خطایی نداشت خطای دون رفتونه خطایی به خطا رسیدن مثل کسی
این مثل همه علوم دیگه است. ببینید شما به خاطر اینکه دارید خطا می‌بینید توی ریاضیات، بین ریاضیدان ها اختلاف نظر می‌کنید، ریاضیات رو بدش نکردید.
نه
نه اصلا چرا اینجوری میگی؟ فلسفه هم مثل اونا ادعا داره، فلسفه هم مثل اونا ادعا داره، علم
داشت بارتر میگه روشن برهانی حتما متوقع میشه.
نه یه من شما رو به یقین میرسونم، ولی در این حال خطا رو هم به طور پایه باید تذیر کنم، ضعف های انسان خطا رو سرکنه باید تذیر کنم.